سخنرانی استاد پناهیان با موضوع کنترل ذهن در مسیر تقرب، تهران، حسینیه آیت الله حق‌شناس، محرم 97، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم به دو قسمت اساسی قابل تقسیمن: کارها و افعالی که ظاهری هستن با دست و قدم و زبان و اعضا و جوارح خودمون میتونیم انجام بدیم، مثل انفاق، افعالی که انسان انجام میده و افعال ظاهری و بیرونی انسان محسوب میشن. که وقتی میگیم کاری برای خدا انجام بده یا کار خوب کار بد، معمولا اینجور رفتارها به ذهن میاد. نوع دیگری از کارهایی که انسان میتونه انجام بده کارهای باطنی هستن، اتفاقهایی که در درون انسان صورت میگیره و این اتفاقها هم کارن، اتفاقا کارهای ارزشمندی هستن، ارزشمندتر نسبت به رفتار اعضا و جواره، ولی باطنی هن. مثل این که درباره چی فکر کنیم، به چه موضوعی توجه کنیم، یا به چه چیزی عشق بورزیم، دل به چه بسپاریم، اینها فعل‌های درونی هن. مهمترین افعال خوب در درون روح انسان هستن، مهمترین افعال بد هم در درون انسان هستن. رفتار ظاهری هم البته از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هست، ولی کنترل رفتارهای درونی خیلی اهمیت داره. رفتارهای درونی ما هم به دو قسمت قابل تقسیمن: رفتارهایی که بیشتر مربوط به عواطف و احساسات ما میشن که کنترل اونها البته کار خیلی دشواریه، رفتارهایی که مربوط به اندیشه و دائره ذهن انسان هستن که کنترل اونها کار آسونتریه، و اصلاً کنترل رفتارهای قلبی بیشتر از طریق ذهن میتونه انجام بگیره. ما درباره چی فکر کنیم، نگذاریم فکرمون پراکنده بشه، به چی فکر نکنیم، این قدرتی که انسان اعمال میکنه برای ذهن خودش، این بالاترین قدرت یک انسانه. شما وزنه برداری که میکنید رو عضلات خودتون کار میکنید، مچ که میاندازید میخواید ببینید که طرف مقابل خودتون رو چقدر میتونید مچش رو پایین بیارید، اینها همه موجب تقویت عضلات دست انسان میشه. برای تقویت عضلات روح مهمترین ورزش کنترل ذهنه. واقعا کنترل ذهن یک ورزشه. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در این باره حرفای روشنی دارن. من انشالله یه روز بتونم بلکه من متن فرمایش ایشون رو برای شما بیارم که برای کنترل ذهن تمرین میدن، تمرینی شبیه ورزش‌های شرقی. در ورزش‌های شرقی مثل کونگ فو و اینجور امور چقدر میگن ذهنتو متمرکز کن یک جا، و اصلا اونجا ورزش های جسمی و ذهنی با همه و خیلی ارزشمنده، با عرفان شرقی هم جور در میاد. نقطه مقابلش فرهنگ پر از هرزگی و به هم ریختگی غربی هاست. تو اون فرهنگی که از غرب میاد شما میبینید که چیزی به نام کنترل ذهن وجود نداره، بلکه بی ارادگی مطلق، تلقین میشه، تمرین میشه، تربیت میشه انسان برای ذهن خودش. موسیقی یکی از کارهایی که میکنه کنترل ذهن رو از دست انسان خارج میکنه. کنترل انسان در جسم خودش نداشته باشه، دستش رو نمیتونه کنترل بکنه، یک بیماری است. پارکینسون میگن، یا هی لرزه و رعشه داره، نمیتونه دستش رو کنترل کنه، یا دیگر امور. در حالی که حتی به ما گفتن شما در خواب هم باید بتونید کنترل ذهن بکنید، در خواب هم باید خود خواب رو بتونید کنترل بکنید. این قدرت‌های روحی رو از ما خواستن. کنترل‌های جسمی همه به خاطر تقویت کنترل روحی است، و کنترل روحی هم که میگیم معمولاً یعنی کنترل ذهنی. رفتارهای باطنی همه نوعاً زیر مجموعه این تعبیر کنترل ذهن میتونن قرار بگیرن. حالا چند تاشو میشماریم با هم دیگه که معلوم بشه این کنترل ذهن یک اصطلاح مندرآوری نیست. در کلیدی ترین ویژگی های روحی که باید پیدا بکنیم این کنترل ذهن معنا میده، و در متون دینی بر این کنترل ذهن تأکید شده، نه با عبارت کنترل ذهن، با عبارت های دیگه ای که حالا مرور میکنیم برخی از آیات و روایات رو در این باره. ولی وقتی گفته میشه کنترل روح، تقویت روح، قدرت روحی، اینها معمولا یعنی کنترل ذهن، چون آدم دلش رو نمیتونه کنترل کنه زیاد. به چیزی بخوای علاقه پیدا کنی، زور که نمیتونی بگی به دل خودت علاقه پیدا کن ببینم، میگه پیدا نمیکنم. بترس ای دل من از آتش دوزخ، میگه حالا باشه بعدن. نترس از فلان بلا، میگه میترسم، دست دلم نیست، دست خودم نیست، دلم دست خودم نیست. خب در روایات خود ائمه هدا فرمودن اگه شنیدی یه کوهی جا به جا شده باور کن، اما اگه شنیدی دلی جا به جا شده باور نکن. و مکرر به عبارتهای مختلف همین روایت آمده، همین مضمون، یعنی که ازالت الجبال، جاکن کردن کوها از جای خودش راحت تر از جا به جا کردن دلها. مگه دلو میشه کنترل کرد؟ یک کار از دست رفته. اگر سفارشی هست برای دل، منظور ذهنه. شما ذهنتو میتونی کنترل بکنی، میتونی کنترل کنی به چی فکر نکنی، به چی فکر بکنی، کدام فکر رو، کدام موضوع رو بهش توجه کنی، کدام موضوع رو بهش نگاه کنی، یا در عالم خیال یا در عالم واقع. توی روانشناسی امتحانی گرفتن، امتحان جالبی، تستیه، یعنی در واقع بررسی کردن. من این مثال رو در مناسبت‌های بحث‌های دیگر تربیتی هم گفتم، ولی اینجا هم خوبه بهش بپردازیم. کسانی که میخوان یه کاری رو انجام ندن، رفتارشون رو مطالعه کردن، چه کسانی موفق میشن یه کاری رو انجام ندن در حالی که اون کار رو دوست دارن. چند تا شیرینی گذاشتن جلوی چند تا دانش آموز و دوربین گذاشتن و از اتاق رفتن بیرون، گفتن که این شیرینی ها رو تا یه ساعت نخورید، میام بهتون جایزه میدیم. جایزه خوبی هم هست، خب میخواد اون جایزه رو بگیره. از این طرف این شیرینی هم چشمک میزنه، میگه باید منو بخوری. خب اینا مطالعه کردن کیا موفق میشن نخورن، کیا موفق نمیشن بخورن. وقت دیدن که کسانی که هی به شیرینی نگاه میکنن، هی میگن نه نباید بخورم، نه، آخر میخورن. کیا نمیخورن؟ کسانی که به شیرینی نگاه نمیکنن، روشونو میندازن اون بعد یه جای دیگر رو نگاه میکنن. یعنی کنترل تمایلات رو از کنترل ذهن انجام میدن. اینا رو صدها مورد همینجوری تست کردن، دیدن کسانی که به موضوع فکر نمی کنن میتونن کنترل کنن خودشون رو. کسانی که به موضوع فکر میکنن گفت بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زدم بر دیده تا دل گردد آزاد. دیده منظور دیده چشمم نیست، دیده چشمم یکی از اجزاء کنترل ذهنه. حجاب برای اینه که ذهن افراد پریشان نشه، کمک میکنه ذهن افراد پریشان نشه. ذهن هر کجا رفت دل به دنبالش میره، دیگه تو نمیتونی دل رو کنترل کنی، ولی ذهن رو میشه کنترل کنی. ذهن رو که کنترل کردی، رفتار رو هم کنترل خواهی کرد. این باید تمرین بشه. جامعه ما در فرهنگ و سبک زندگیش عواملی وجود داره که ضد کنترل ذهنه. اوقات فراغت در زندگی شهری افزایش پیدا کرده. ابزار سرگرمی، ببینید سرگرمی اسمش روشه ها معناش معلومه، سرگرمی یعنی ذهنش رو گرم کرد، سرش رو شیره مالید. ابزار سرگرمی افزایش پیدا کرده. قدیما اینقدر ابزار سرگرمی وجود نداشت. الان تو موبایلش هزار جور بازی هست، کلی اخبار سرگرم کننده هست، انواع اپلیکیشن ها و انواع نرم افزار هایی که میاد. یه چیز جالب بهت نشون بدم، ذهن منو میخوای مشغول کنی، میخوای کم کم اراده به چی توجه کردن را در من از بین ببری. نه یه چیز جالبه، میدونم جالبه، نه حرام که نیست، باشه، هرزه میشه ذهنم، یا آهن رو با از این ور بکشه، یا آهن رو با از اون ور بکشه، یا آهن رو... من اصلا چیز جالب نمیخوام نگاه کنم. هر لحظه توجه آدم رو جلب میکنن. این هم نشسته، تو چه چیز جالبی برای من میفرستی؟ زمانم که نداره، این میفرسته، اون میفرسته، رفقات میفرستن، تو گروه عضوی، چقدر همدیگر هم تشویق میکنن در استحمار هم دیگر که میکوشن. چیزای جالبی میفرستی، هر لحظه توجه مرا به چیزی جلب میکنند. مگه من حمارم؟ تو منو حیوان مگه فرض کردی؟ چرا هر لحظه توجه منو به چیزی جلب میکنی؟ ای بابا، ما چیزی نگفتیم که گفتیم والا این جالبه نگاه کن. هر لحظه چیزی جالبه نگاه کن، یعنی بی اراده بشوم درباره کنترل ذهنم. ابزار سرگرمی و نابود کننده قدرت کنترل ذهن فراوون شده. اوقات فراغت هم فراوون شده. ترافیک، نشستی چیکار کنی؟ خب باید هم نگاه کنی دیگه این صفحاتو. امکانات هم که اومده دستش، قبلا می نشست پای تلویزیون. اون زمانی که اینترنت نبود، ما می رفتیم منبر می گفتیم مرده شده، تلویزیون رو ببرن که اون یکی دو ساعتی که تو خونه ما هستیم برمی داره توجه ما رو به هر سو می کشاند. بدتر شد، اما خیلی خوب بود اون دورانی که فقط تلویزیون بود، لااقل می اومدی خونه، میاد تو ماشین می شینه رادیو رو روشن می کنه. صبر کن، این الان می خواد توجه تو رو به چی جلب کنه؟ اجازه از تو گرفت؟ کسی دست ببره تو جیب شما، به عنوان دوز دستشو قلم میکنی. دست برد در اندیشه شما، خیلی مهمتر از جیبته. حالا اصلا به چی توجه تو رو جلب میکنه مهم نیست، مهم اینه که کم کم وقتی هی دیگران توجه تو را به این و آن جلب کردن، کنترل خودتو از دست میدی. به اون کلمه هر دو رو تکرار نمی کنم که همیشه یادت باشه تو ذهنت، کنترل خودتو از دست میدی. موسیقی هرچی پرتم تراق تر، توجه تو را بیشتر تر تر جلب. چه این برخورده میکنی با آدم؟ رفته بودیم رستوران، یه موسیقی ملایمی گذاشته بودن، گفتم اگر می شود این موسیقی، حالا آجا حرامه؟ نه حرام که نیست، ولی حالا شما خاموش کن بیا بشین من بهت بگم. اومد و نشست و با یعنی چند نفر مهمان داشتیم، باید میبردیم توی رستورانی، با که جا نداریم تو خونمون بالاخره. خب اونم موسیقی رو بست و اینها اومد، گفتم نه این موسیقی حرام نیست، اصلا موقع خوردن ثابت شده در گاوداری ها وقتی یه موسیقی روشن میکنن گاوها بیشتر میخورن، بیشتر شیر میدن، اما من نه گاوم نه میخوام شیر بدم. بالاخره موسیقی در رستوران گاوها مؤثر واقع شده. این مال یه دهه قبله، حدود 5 سال پیش گفتن که این گاوهایی که با موسیقی غذا میخورن بعد مجنون میشن، جنون گاوی میگیرن. موسیقی ها رو توی آخرستان هم قطع کردن، ما هنوز توی رستوران ها موسیقی میگذاریم. کمی لبخند بزنید لااقل به این وضع فلاکتبار ما. الان تو تاری توجه من رو با این موسیقی به چی جلب میکنی؟ میگه همین جوری. به چی؟ چرا با من این کار رو میکنی؟ من اصلا خودم میخوام الان برای خودم بخونم، به چیزی توجه کنم، خبرهای هر لحظه ای. اگه کار ندارید، اگه مثلا رئیس پلیس نیستی، رئیس اورژانس نیستی، نمیدونم به چند تا پست هست که باید آنلاین این گوشی باشه که روشن باشه هر لحظه بگه تق تق ببینه کجا اوضاع به هم ریخته بره اون طرف. اگر مسئول حراست جنگل ها جنگلبان نیستی، یه زندگی آرام و معمولی داری، خب این لامصب و خاموشش کن، یه ساعت دیگه میری میگی الان وقت دیدن این هاست، هر لحظه من نمیخوام توجه منو به خودت جلب بکنی، میکشه اینور نگاره میکشه. اصلا با حیوان اینجوری برخورد کنیم بعد این مدتی اعصابش خرد میشه، میگه خب چیه دارم راه میرم هی میکشه اینور، افسار رو واس کن بده بره، نظر هی بکشه اینور اونور. امروزه این سبک زندگی، اوقات فراغت، تکنولوژی، اصلا تکنولوژی ها رفته به سمت از بین بردن کنترل ذهن. خیلی مهمه ها، خیلی مهمه ها، من به چیزی که الکی گیر ندادم، خیلی مهم. حالا برنامه من به شما پیشنهاد بدم برای کنترل ذهن. آه کس دیگه ذهن آدم رو اداره کنه چه اشکالی داره؟ آه اون کس دیگه اگر شخص شخیص پروردگار عالم باشد اون خوبه. قرآن بخونی ببین باید چی کار میکنه، به این موضوع توجه تو را جلب میکنه، میبرد قیامت به آن موضوع، بعد به این موضوع، بعد به آن موضوع. او چک و چونه تو رو دست خودش بگیره، بگه به این نگاه کن، به این نگاه کن. چی میشه؟ بعد یه مدتی آدم آدم میشه ها، به این اینجوری نگاه کن، توجه تو جا. قرآن هم میدونی که موضوع بندی به این سادگی نداره، یعنی یک تنوع زیبایی درش هست، یک موسیقی میبره بالا اوج بهش، میاره ته جهنم، میبره تو آدم های بد، میاره تو آدم های خوب. با قرآن سرگرم بشویم. خیلی شعار دادم، آره خیلی شعاری شد، خیلی ازبالایی شد جلسه. با قرآن سرگرم بشویم، توجه من را قرآن به این چیز و آن چیز و آن چیز دیگر جلب بکنن. موضوع کنترل ذهن برمیگرده به رفتار درونی، نتیجهش قدرت روحیه. بعد اگر کسی کنترل ذهن کرد، قدرت روحی پیدا کرد، خب در عرصه دانش دانشمند خواهد شد، در عرصه عمل خلاقیت پیدا خواهد کرد و یه لذت‌هایی میبره. لذتی مثل خلاقیت برای انسان نیست، خود تمرکز به هر چی که انسان بتونه تمرکز پیدا کنه، نه به هر چی که او را تمرکز بدهند، نه به موضوعی که بتوانی خودت تمرکز پیدا کنی بدون اینکه عامل بیرونی داشته باشد. ببین خدا چقدر برای تو ارزش قائله و برای قدرت کنترل ذهن تو. میفرماد سر سجاده نماز نوشته درشت مقابلت نباشه. این توجه من رو داره جلب میکنه به یه مطلب بالا. گفتم نوشته درشت جلوت نباشه، اون چرا توجه تو رو جلب کنه؟ تو خودت کنترل ذهن. بعد چقدر جالبه تکنیک های کنترل ذهن در رفتارهای دینی ما، ما همش رو داریم امروز میگیم، ما چیزی باقی نمونه دیگه برای روزهای بعد. بفرمایید. نماز تکراری 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 تکراری. برای چی؟ خدایا تنوعی میذاشتی، حالا امروز حمد، شنبه ها حمد بخوانید، یک شنبه ها سوره ناس بخوانید، مثلا دو شنبه ها انا انزلنا بخوانید، چهار شنبه حالا تا اون سوره به جای سوره حمد. اون بخش تکراری نماز انصافا خدایا خیلی تکراریه، تنوع بدهید به تکرار سجده، به تکرار رکوع، این بار دو بار رکوع یک بار سجده، این بار دو رکعت بار دیگر سه رکعت، سه شنبه ها سه رکعت، چهار شنبه ها چهار رکعت. تنوعی بده دیگه، کمی هم سلیقه سیز خوبیه. اصلا ما که نماز رو شروع میکنیم یه دفعه به خودمون میبینیم تموم شد، اینقدر حفظیم. میفرماید بیچاره اینو درست کردم برای کنترل ذهن، میخوام عوامل دیگر توجه تو را جلب نکنن. تو با قدرت ذهن خودت به چیزی توجه کن. تکراری کردم قدرت توجهت بره بالا. در دانشکده موسیقی بودم، گفت آقا، یکی از رفقا که خب البته استاد اونجا هم بود، گفت آقا شما هم یه روزی میرسید به این که مثل کلیسا تو مسجد موسیقی استفاده کنید، دیگه جای شما خالی. من چه جوابهایی دادم؟ خوب نیست در محافل عمومی، ما دنبال اتحاد بین ادیان هستیم، خیلی حرفا رو نزنیم. بخیر. گفت خب توجه آدم بیشتر جلب میشه. گفتم به چه وسیله ای؟ خدا اگه میخواست توجه جلب بکنه با این ابزار که کاری نداشت که براش، اون زمان امکانات نبود اتفاقا، بالاخره دو تا مزغونچی پیدا میشدن اون زمان، یه چیزایی هم بود، اینجوری نبود که هیچی هم نباشه. کنترل ذهن در عبادات ما زمینش فراهم شده. بعد شما میبینید سحر بلند شد، سحر خدایا آخه سحر خالی ذهنم، خودت بیاندیش. اتفاقا دیشب یه فیلم خیلی حزب اللهی مذهبی گذاشته بود، اگه میگفتی ساعت 11 شب نماز شب بخون دیگه خیلی خوب باحال بودا، یعنی بعد از اون فیلمه صحنه های خیلی خوبی داشت، اینا مذهبی ساخته بودن، اینا توجه هم جلب کرده بود. یا رفتم منبر، اصلا هیئت رفتم یه جای خوبی، همون موقعی ساعت 11 شب دیدی کسی موضوعی را مطرح کرد، توجه تو به آن جلب شد، همان موقع نماز شب را بچسبان. نه بگی بخواب، اینایی که روت اثر خوب گذاشتن برن. حالا بیدار شو، حالا خودت که فقط خمیازه می آید. باش، حالا خودت به چی می اندیشی؟ خدای راستش به هیچی نمی اندیشم. آن ببین کاملا قدرت کنترل ذهن خودشو از دست داده. من از جلسه خودمونم مایه بگذارم، زیاد پای منبر ننشینید، زیاد پای منبر کسانی که توجه شما را عمیقا میتوانند جلب کنند ننشینید. واعظن لنفسه داشته باشید، گاهی خودتان برای خودتان منبر بروید. اگر همیشه عادت کنی کسی توجه شما را جلب بکند، پس کی خودت توجه خودت را جلب میکنی؟ دهه محرم و ماه رمضان آدم یک کمکی نیاز داره، آدم هر روز بره پای منبر و اینا خوب خوبه، ولی حالا اگه تونستی منبر کسانی هم برو که نمیتونن توجه تو رو جلب بکنن، اون که خیلی بهتره. اگه گفتن آقا فلانی منبر میره مطالب خوبی میگه ولی آدم خوابش میگیره، اون برو اونجا. ببین از ما گفتن وقتی نگی که تو سر ما رو کلاه گذاشتی و اینا، گفتی توجه به این و آن نکن، فقط بیا این. نه، ما این کارو میکردیم تو تهران. یه هیئتی داشتیم، تو این هیئت تو این جلسه یکی از اساتید تهران رو، حوزه تهران رو، من خودم پیش ایشون درس میخوندم، رحمتش بکنه خدا، پدر شهیدی شد بعدها در دفاع مقدس. در این جلسه خب ایشون منبر بلد نبود بره، استاد حوزه بود درس میداد، نه مقدمه ای بلد بود به سازه و نه مثال های آنچنانی، بیشتر تجزیه ترکیب بلد بود بکنه و شرح فقهی اگر داشت، و یعنی یک کمی روایت رو که میخون ترجمه میکرد، میگو خود دیگه برای چی بگم الان. بعد من خودم تو مسجد ایشون منبر میرفتم و جلسات ایشون رو اداره میکردم و اینا. بعد برای هیئت خودمون گفتم شما باید بیایی حاج آقا، شما خواهش میکنم. واخه من که اصلا سخن نمیتونم بگم، گفتم ببینید شما بیا. بعد به بچه ها گفته بودم ببینید یه نفر میاد شما رو سرگرم نمیکنه، توجهتون رو جلب نمیکنه، هر کی هر چی داره رو کنه. بعد آقا ایشون می اومد و بچه ها می فهمیدن این خودشونن که باید برن تا ته قیامت، تا ته جهنم، تا ته بهشت. ایشون صحبت می کرد، بچه ها گریه می کردن. چه بچه های گلی، دقیقا نصفشون شهید شدن. یکی از رفقای ما بهش گفتم بیا این جلسه ما رو، من خودم دم در وای می استادم. بعد اومد و دید یه آقایی داره هیچی نمیگه، اینا هم گریه می کنن. همون دم در یادم شهید نعیمی یکمی وایستاد و این صحنه رو نگاه کرد، در یه جوری بود پشت جمعیت بود، از این تو تا اتاق تو در تو ها بود، از این در می اومدن اون برا جا نشسته بود، یکمی گوش کرد، منم وایستادم پیشش بفرمین، یکمی نگاه کرد گفت اینا دیوانن، این که چیزی نمیگه. نه این خیلی قشنگ بود، اونا نزده می رقصیدن. بعضی از جلسات روزه هست، نه بهتر بگم بعضی از گریه کنها یا با عبدالله الحسین هستن، اصلا نمیخواد ذاکر یا مداح توجه اونها رو جلب کنه با هنرمندی. میگه صلی الله علیک یا ابا عبدالله، این گودی قطفگاه غرق عشق و ماتمه، کجایی تو؟ من که چیزی نگفتم هنوز. یعنی خودش داره دنبال بهونه میگرده، نمیخواد توجهش رو جلب کنی. هنر نمیخواد. میگفت جلسه دعای توسل گذاشته بودیم، یکی از رفقا داشت میخون بیرونی خونه حضرت امام، بعد خیلی ناجور میخوند، ما اصلا پشیمون شدیم چرا به ایشون گفتیم دعای توسل بخون. اون کسی که خاطره رو نقل میکنه میگه الان تو دلم گفتم وقت امام نیاد خوب نیست، خود جلسه خیلی ضعیفه. دیم اتفاقا اومد امام، به اون سلام در واقع توسل به ابا عبدالله الحسین هم رسید، تا رسید اینقدر گریه کرد، اصلا مجلس منقلب شد با گریه او. بله، البته اونایی که در مجلس ابا عبدالله الحسین هنری هم دارن، شما میدانید که اون توجه قلبی شما گریه کنای ابا عبدالله الحسینه که کار میکنه، اینو میدونید شما همتون، خود ذاکران و روزخانه ها هم میدونن، و الا هنرمندتر از همه هنرمندا تو هالیوود همه نشستن، دریغ از این که بتونن از یه ملتی، از یه جمعیتی عشق بگیرن مانند عشق زلال تو. کو بزن، نور، صدا، تصویر در اختیار تو، توجه مردم را جلب کن، 1,000,000 نفر بریز تو بیابون ببینم. نمیتونم، هنر اینجا از دست میره. البته اینم بگم ها، خیلی هاش دیگه مال هنر ما هم نیست، انگار تا میگی حسین یا آقایی میاد دلها رو میبره، توجه ها رو به خودش جلب میکنه، یا ابا عبدالله. الان این سر توجه شما میدونید به چیه؟ گفت امام صادق ما از راه دور به شما سلام میدیم، شما جواب ما رو میدیم. فرمود بله، منتها جواب ما یه فرقی داره با سلام شما. شما از راه دور به ما سلام میدید، ما میایم از نزدیک به شما جواب. بله، اونم یه کاریه که مال خود ابا عبدالله لازم. توجهت رو بسپر به خدا، بسپر به ابا عبدالله الحسین. او وقتی که روی ذهن تو کار میکنه، قدرت ذهن تو رو افزایش میده. تو مجالس معنوی، مجالس معنوی اداره کنندگانش زیاد خدا شاهده هنرمند نیستن، جزو هنرهای هفتگانه هم ممکنه به حساب نیاد، اصلا که حساب هم نمی کنن. ولی این نور مجلس اثر میگذاره. بعد میدونید که تلپاتی شنیدید، توجه افراد رو هم دیگه اثر میگذاره. رو موسیقی تو ماشین خاموش، موبایل هم گذاشتی کنار، خب نشستی با کی همسفری، او به چه چیزی دارد توجه میکنن؟ به تو هم نمیگوید، اما توجه تو هم پرت و پلا میشود. به حدی که دفعی برمیگردی میگی ببین ول کن تو رو خدا، کجا داری ذهنت کجا سلام رو خراب کردی؟ هر چی میخوایم ذهنمون رو مستقیم ببریم توی موضوع درست حسابی، میبینیم چه کجایی تو منفی دارید میبافی تو ذهنت اینجوریه. یعنی اینقدر این مسئله افعال درونی، کنترل ذهن قوی، مسئله مهمیه قویه که یک کس دیگه به یه چیزی توجه میکنه، رو توجه تو هم اثر میگذاره. با انسانهای متوجه نشست و برخاست بکن، در جمع کسانی که متوجه قیامتا بنشین. نمیدونم دیگه، حالا دیگه اوناشو دیگه توضیح ندم دیگه. خدا انشالله ما رو در کنترل ذهن قوی کنه. خب این مقدمه و معرفی بحث. یکی از مصادیق مهم کنترل ذهن نیته. حالا نیت چقدر مهمه دیگه شما خودتون توجه دارید. حتما یه موردی رو از روایات برای شما بخونم. در کتاب کافی شریف، عجب حرفیه، خیلی چالش برانگیزه، من بدون سر و صدا میخونم و شما هم صداش در نیار. سوال‌های خیلی وحشتناکی رو اینجا جواب داده حضرت، اینی پیچیده است، مسئله فوق العاده مهمیه. آخ ببین امام صادق علیه السلام چجوری این مسئله مهم رو به نیت برمیگردونه. نیت نصفش ذهنه، نیت نصفش ذهنه، نصفش قلبه. چه نیتی کردی؟ من نیت کردم. ببین داری با فکرت کار میکنی یا فکر و دل، ترکیبش میشه نیت. ذهن و این علاقه ترکیبش میشه نیت. این تو با همه، حداقل اصلش هم توی قلب باشه، دستگیرش ذهنه. گاهی از اوقات علاقه های آدم ضعیفن، این دستگیری ذهن میره اون علاقه ضعیفه رو میکشه بیرون، میگه بیا اینو بده. این چند بار از اون زیر در میاره بیرون، این فربه میشه. اون علاقه خوبه که گم شده بود با ذهنت آوردی، تقویتش کردی. وقتی گفته میشه نیت، نیت ترکیبی از ذهن و دله. نیت همش تو ذهن نیست، خواست قلبی انسان هم هست، ولی در ذهن این نیت مرور میشه. و چقدر آدم تو ذهنش میتونه رو نیت، روی اون بخش قلبی نیت کار بکنه، خیلی عجیبه. الان نیت کنید ثواب این مجلس به حضرت امام برسه، فامیل میشی. آقا من امسال روزه هام به حضرت آیت الله حق شناس برسه، ثوابش برای ایشون. آقای حقشناس تا امروز شما نمیشناخت، اما الان آقای فلانی، اونا هم که الان نگاه بکنند، او تو دنیا هم بود نگاه میکرد تا آخرش میرفت، حالا که دیگه اونجا بهتر هم شده اوضاعشون. آقای فلانی، یکی از رفقا او فرمان که من هر حاجتی دارم نیت میکنم. نیت ببین ذهن، خدایا اینو تو ذهنش مرور میکنه، توجه ذهنی، خدایا من این سوره قرآن رو میخونم ثوابش برسه به حضرت آیت الله حق شناس. ایشون میگفتن ردخور نداره، حاجاتمو میگیرن. چجوری فرستادی؟ با ذهنم. دل ما که مشکل نداره که همه ثوابای عالم بالا آیه حق شناس. دل که آماده است، دل ما که مخالفتی نداره. آقا چرا تایید نمی کنید؟ همینجوری من نگاه می کنید. آقا دل ما که مشکلی نداره، مشکلی داره؟ کرور کرور ثواب مال ایشون. خب بیا اینو فعالش کن، در ذهنت عبور بده. این روزه ما، این دهه روزه ما، ثوابش به روح این بزرگ، به روح شهدا. پدر مادرتو یاد کن، اونایی که رفتن از دنیا. برسه به پدرم، برسه به مادرم، ثواب این روزه ها. ارسال کردی؟ همه عالم زیر و رو میشه. عبادتگاه اینجاست، زیارتگاه اینجاست، لقاء الله اینجاست، ثواب اینجاست، عقاب اینجاست. امام صادق علیه السلام می‌فرماید انما خلد اهل النار فی النار لان نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو خلدوا فیها ان یعصوا الله ابدا. تو جهنم یه عده‌ای مخلد در عذاب میشن. اینجا 70 سال گناه کرده، اونجا مخلد. چرا؟ لان نیاتهم کانت فی الدنیا، نیتش این بود در دنیا اگر تا ابد باشد بد باشد. ها، من به رو حساب نیتت حسابتو میرسم. آقا مگه رو حساب نیت؟ حالا اینو گفتم دیگه، زیاد بحث نکن دیگه، فعلا در موردش این بحث کلامی رو رابطه باشه، بعدا با هم صحبت میکنیم. فعلا شما بگید که نیت چقدر مهمه، مخلد در عذاب میکنه انسان رو. و ادامه بدیم. و انما خلد اهل الجنه فی الجنه لان نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو بقوا فیها ان یطیعوا الله ابدا. اهل بهشت در بهشت مخلد میشن. برای چی؟ برای اینکه نیتش این بود اگه تا ابد در این دنیا باشد خوب باشد و این کارهای خوب را انجام بدهد، پس تا ابد اونجا من به اونها نیت. و یه کل کارهای خوب ما چقدره بفرمایید؟ 70 سال 24 ساعت کار کردی تموم شد رفت دیگه، 700 سال بدن خوبه؟ 700 هزار سال، آقا 7 میلیارد سال دیگه شرشو بکن دیگه، بسته دیگه. چقدر 70 سال خوب بودی؟ 7 میلیارد سال تمومه دیگه، یه پر رو بازی در نیار دیگه. 7 میلیارد در مقابل نه، تا ابد، تا ابد. برای چی تا ابد؟ چون میگفتی که خدایا من تا ابد زنده باشم دست از حسین تو بر نمیدارم. اینقدر نیت مهمه، نیت نصفش ذهنه. من نمیخوام البته بحثمو درباره نیت قرار بدم، چون اون بخش قلبی نیت بحث دیگری دارد، بحث گرایشیست. ما در این بخش ذهنی، مثلا از حج کسی برمیگرده بگه من دیگه نمیام حج، عمرش کم میشه، خدا بدش میاد، چرا تو ذهنت اینو مرور کردی؟ افعال باطنی رو در نظر بگیرید. نیت کن، نیت های خیر. پرونده اعمال مؤمن رو اینجا روایتش هست برای شما آوردم، حالا شاید بخونیم یه روز دیگه. پرونده اعمال مؤمن رو میان باز میکنن، اولش میترسه روز قیامت، خب اون هول صحرای محشر، بعد یک کمی خوبیاشو ذکر میکنن، یک کمی آروم میگیره، ولی حالا کو تا این راه طولانی که بخواد بره خیلی کم داره. مثلا گفتن اینقدر باید داشته باشی، اینم چیزی جمع نکرده، اصلا همه چیزایی که جمع کرده یه ذره شده، 10 میلیارد میخوان ازش، این 2 تومن مثلا جمع کرده، آ این که نشد که. فرشته الهی بهش میگه خب بیا کارهایی که نکردی ثوابشو بهت بدیم. میگه کدوم کارها؟ میگه بیا اون کارهایی که نیتشو کردی. یه دفعه یه پرونده قطور باز میکنه، وای من این کارها رو نکردم. تو ذهنت یکی بار مرور کردی، یه بار گفتی کاش بودم کوفه، مسلم ابن عقیل رو تنها نمیگذاشتم بمونه. یادته؟ یکی یکی میفرستم. وقت نیتم که میدونی دیگه، باید ذهن باشه به اضافه دل. بهترین نیت های ما لحظه های روزه هاست، مخلصانه. بعد میفرماید فبه نیات خلد ها اولا و ها اولا، به نیت هاست که نیت نصفش ذهنه، مخلط میشن اینا تو جهنم اونا تو بهش. ثم تلا قوله تعالی قل کلون یعملو علا شاکلته، یعنی علا نیته، هر کسی عمل میکنه بر اساس نیتش عمل میکنه. خب روایات دیگری هم هست، بگذاریم. شما نیتهای خوب تو ذهنت داشته باش، خدا برات جور میکنه انشالله. بگو انشالله. مسلم ابن عقیل خیلی نیتش بود که به حسین علیه السلام اقتدا کنه، کمک کنه. خیلی مقتدی بود، خیلی. دیالا بقیه اوضاع عالم که دستش نبود، ولی تو نیتش این بود که برای حسین باشه، دنبال حسین باشه، فدای حسین باشه. خدا گفت دیگه بقیهش با من مسلم، نیت را قبول کردم. وقت مسلم ابن عقیل یه جایی میخواست از راه حسین فاصله بگیره، خبر نداشت جزئیات رو، در برخی از جزئیات میخواست از حسین فاصله بگیره، خدا نذاشت. نه، تو نیتت خوبه، من نمیذارم تو از حسین در جزئیات فاصله بگیری. در چه جزئیاتی میخواست فاصله بگیره؟ هنگامی که میخواستن سر از بدنش جدا کنن، گفت تشنمه، به هم آب بدید. خبر نداشت چه بر سر حسینش خواهد آمد، به فکرش هم نمیرسید این کوفی ها آب رو هم به روی حسین ببندن. اومد آب بخوره، لبش شکافته بود، خون لبش جاری میشد تو کاسه، خونابه میشد. نه من نمیخورم. سه مرتبه آب تقاضا کرد، آوردن برگردون. خدا فرمود مسلم من دل تو رو میشناسم، تو اگر بدانی اربابت آب نمیخوره، لب به آب نمیزه. من میخواهم تو را با لبهای تشنه حسین محشور کنم، اونجا میخوای سرفکنده حسین من باشی؟ اجازه نمیدم. گفتیم این روزه ها ثوابش برای آقای حق شناس، و آقای حق شناس عجب علاقه ای داشت به روزه علی اصغر ابا عبدالله روزه. مسلم اگر آب میخوردی از سرفکندگی مقابل علی اصغر حسین چگونه صحرای محشر سر بلند میکردی؟ خدا حفظت کرد، دل قشنگ تو رو دید. البته مسلم، الهی قربتت رو برم، الهی فدای قریبیت. خیلی بلاها بر سر تو آوردن، اما باید در عزای تو هم گفت لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. یه جمله بگم ناله بزنی همزه، همین امروز برای عاشورا. مسلم بدنت رو به کوچه ها کشیدن، اما لباسات رو از درت در نیاوردن. الله لعنت الله.